رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت‌های از 2 تا 5 و نیم سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز به قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افراد محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخری ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگر سیاست‌های حکومت روسیه گفته است که با گرسنه‌نشینی در زندان خاتمه می‌دهد. روزی 31 مرد با نشان اعتراض برای آن که طبیبان را به طبابتش راه نمی‌دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصری مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود میمیرد. یک رسانه‌ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانسی خبری فعالان حقوق بشر روزی 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چه گونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر 3 فرزند بوده است که نو با گزارش ها پس از بازداشت 2 ماه در اتاقی تنها نگاه داشته می شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی است و مقامدارانش می گویند بر اساس قانون های شریعت عمل می کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می شد محکوم به قتل شده بود. سازمان های جهانی حکم های قتل در ایران را سخت تنقید می کنند. دو قرقیزستانی گم شده زنده و سلامت در ناحیه قانچی تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت و شنید طرف ها هر دو شهروند کشوری همسایه آزاد شدند. گفته می شود همراه آنها باز 6 شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل دو قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه قانچه تاجیکستان بینشون شدند. امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیسیای مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستار همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت می‌گیرد که الکساندر گراوای معاون وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباش غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهامی دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت‌های از 2 تا 5 و نیم سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست، ولی پیوندانشون میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاق بر نام برده است. به گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسالی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه به راه ماندند. با گفته دادگاه محمد علی سفرف در این کار برادرش فردوس سفرف و دامادهایش مهربان رحمان و حسن سعیدف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است، ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالتنامه دسترس کرده بودند، ولی این کار را طریق قاچاق انجام میدادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نوامبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1 تن 376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو ناظر دیدبانگاه گمرکی پنج پایان در ختلان، ظریف اسلانوف و قربان علی سیف اللهف را برای سوء استفاده از وکالت های خدمتی به 2 زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریفوف ناظر دیگر این دیدبانگاه گمرکی برای خنوق نظری برای 2 از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین آدین‌زاده وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است، در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 حکم زندان گرفته است. تنها صبحی‌الدین نظرف و محمد علی سفرف با اتهام قاچاق به 5.5 زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفرف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهف، افراد دیگری شامل در این گروه 5 حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی به یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود، ولی گفت از حکم دادگاه راضی اند و به زینه های بالایی شکایت نخواهند کرد. در شبکه های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده، آن را برای یک جنایت پرسر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده، تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی، نعمت الله صالح زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه از زمان داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای، معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد، در آخر ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانه، پیرمرد 80 ساله تاجیک که با گناه افرادگرایی به 7 زندان محکوم شده بود، از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف، وکیل مدافع دانه نبیف، روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانه را آزاد نمود. و میگوید نام دانیار نبیف رسمان در روی خط بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماری شب به نظر گرفتن و وقت کرده نکته اصلا بیماری وقت چیز کرده نکته قانون در تشمیل کرده گید وقتی که بیمار باشه با سیل سال بینابر میگن
در ماه ینور پس از 4 بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعت کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطن بر اساس قانون موی سفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخران عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبس او واکنش های سازمان های بین المللی را نیز در پی داشت. ماهی انور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زهیر دولتیار وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتند که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه می‌دهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است. آن زمان اسامیدین نبیف دادرزاده دانا نبیف بر رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روزی 28 دسامبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی به افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ژانویه با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهاراتی گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو همکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حسابها 60 سومانی را تشکیل میدهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 سومانی جریمه میشد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 سومانی جریمه میکنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر الهه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افزود بر اساس این تر افرادی که قانون تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولتزاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگری تر این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوریتی را رعایت نمیکنند بعد جوابگری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اسراف‌کاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بوده، ضرورت پیشگیری قانون ویرانکنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه های دخلدار پیشنهاد می گردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربسترین قانونهای سالهای اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منقدان آزادی های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت میکند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
عبدالحق عابدوی 44 سال مشهور با لقب مقسوم عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالا حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوعی سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مقسوم عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنابر اطلاع رسمی مقسوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف با عضویت در حرکت ممنوعی سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بامداد نوشت عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامالا حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاهمنصور در مراسم دفن دامالا حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
تکی خداوند عالم ها را از میان برد و عالمی را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت. مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم عنانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دامالا حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند به هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند، اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامع به نام امام بخاری ناحیه شاهمنصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاهمنصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خوجا تبر نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او یک هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانهش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند، افسود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینای شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویش و تبار دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویش و تبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بهاره آسمون دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه‌های ناحیه سینو و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسری سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینو برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسری سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روح‌الهی را می‌کنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکنی 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زنی سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیری دبی شیخ محمد بن روشید تحفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیو آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیل ها شد کفتم برو وردم این مرده شد اکابودی ها رستم چند تا زن گرفتگی های ویوش ها گرفتم وردم ای همه زنوش خرزن دوره چوه ویوش ها نگو نمیکنه این نه آماده در شما چکشی باید دوده همه زنوش بودک دوره.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیو آزادی هم هست گفته می شود سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالت کار را به های حقوقی نداده بر محل حل نامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیز کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته به دلیل حل نامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیز قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسری سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قرار دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقیص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهرداری دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغان بیاین ای اپارات پرزیدنت بیا منم فایروت کنم منم فایروت کنم بو یک تا وای شوار مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینه مثل من با دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانه توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش همین ما اقبادیم کچیده اومدیم سینف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حکمیت به حساب می روند اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان آن را ناعدالتی میخوانند طبیعی است چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگن دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247,000 مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده، بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپتای هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف، خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1,000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته اوزی تا 6,000 رفته استوده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خونه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف، استاد دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. به گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همه گی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خود مهاجران ما به عمل می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بودوباش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه‌ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64,000 نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
چرا خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های آیلوی، مناقشه خوشتامن و یا دیگر؟ همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمودشاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صد ها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنه. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود با علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم الهیده آموختن لازم است. یکان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روانشناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون با همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تولستوی میگه که همه اولای خوشبخت به همدیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عموم یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تدقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی اگر
یعنی علتهای اجتماعی، علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی همشون توفیق خداوندی؟
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه هاشو پیدا کردن ممکن است، من این را در نظر داشتم. سبب ها اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگید که همون قضیه هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدامی ما روزنامه نگاران، ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ حالت ها تکرار میشوند وقتی که قیچی پیدا نمیشود که این دشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظر شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میکنند خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستند که آنها هنوز شرح داده نشدند، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم ظهورات ناخوبی در جمعیت ما، البته این باعث تأسف است. و برای آنکه انسان به یک از آن جمله مادر یا کسی که سویسید یعنی خودکشی میکنند به یکون خلاصه بیاد، باید عامل های او رو به این راه مثلا تله بدهند. و این عامل ها عامل های البته روانی هستند، عامل های اجتماعی هستند، عامل های معنوی هستند و عامل های احساسی و فرهنگی.
همین عامل های روانی که شما اشاره میکنید چی هستن به نظرتون؟ وقتی شماها تحقیقات و آموزش میبرید صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم بگید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما مراجعه میکنند در حقیقت پیش از آن بختشان بلندی میکند، پیش از آن که مثلا به خودکشی سویسید هستند، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از تاوات های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشهد مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از عنصر ها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری خصوص شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست میشهد. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستان رادیو آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. ببینید ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خوندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما را بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا، در گمان میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حال با دیگرگونی های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمان با اویلا های جوان، با مردم جوان، با نسل امروزه با همون معیارهای قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت، گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توقت کردم تو هم توقت کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیار توقت هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه توقتش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، مقدار نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک طاقت گرسنگی ندارد، زود گریه میکند. آدم کلان میتواند روزه بگیرد، از سحر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. عینن همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنی اشان که ما اونها رو حتی ساخته نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از هم دیگر فرق دارد. ما نسل امروزه رو اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل رو نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلی اشان، طلبات معنوی روانی باطنی اشان خیلی از نسل های پیشینه فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در اویلا بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خانه ها مناقشه است، خرخش است، اونجا زوراوری است، اونجا ظلم است.
و چیز دیگری که بسیار زیاد میرساند به مردم ما که با این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طبی روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتند که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی را پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیری بیرون که رسیانلی با مانند مثلا جن بیرون. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یا آن کارهای نمطلوب وادار می شود.
ببینید در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتاب، کودکانش فوت دیدند ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتار فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کاران نشد. چرا؟ بانو مریم بانو، میخواستم شما در این باره
بس هم سر میگردیم با آن که تفکرات ها سطحی هستند. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تفکرات بزرگ گذارنده شده بود از جانب کمیته کار بزنان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. اونجا خیلی جدی مثلا مطرح شده بود و مردم بالای این کار کردن. بعد یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلان بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سبب هایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخبار عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تأثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند شبکه های اجتماعی دانسته و ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند برای اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستور رهنما باشد. این یک چیز است. دویمش اون زن رو 18 سال حکم کردند، ولی آنهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند و دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، آنها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر. محمود شا ببینید خانم با یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی که یعنی پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دو دل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدن و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشن، پس چی باید کرد؟ روی حل چی است جناب کبیری؟
البته روی حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه های در نزد وزارت تندرستی قبول شدند هستند. فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک پلیکلینیک در مونگو ها یکی شتاتی پسیخوتراپیست یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگ تیبی کشادن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالت روانی مردم رو البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر و کار دارن، یعنی تیبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن اون آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارن، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسونند و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتریه فعال هستند، دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخولوژی تیپ یعنی اون کمکی که دکتران کمک روانی رسونند در برابر اون که بیماری های جسمی هستند باز بیماری های البته روانی هستند و این متاسفانه اندکی سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جن برار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ روی حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که تیبی خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدین، یک آرامی روانی به آنها میارن، ولی این تا یک زمان معین باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یا روانشناسان روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها باید نصیحت و مصلحت و با مثلا گیریم ریتوال های گوناگونی که نسبت به همه گونه آدمان میگذرانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومده است که جای اونها رو میگیرند و این متخصصان ساحه و اونها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بیشتر مثلا تیار نمود و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوت تر ساختن در کار که اونها رو هم نه تنها آموزشی.
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذرد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند، این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشویم تا این وقت رو کیچ کم نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعا رو پیش از وقوع باید کردم و بروقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داره ما با نام پیشگیری خشونت عائلوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد از که یکون بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستن که برای خودکشی رساندن انسان ها ظلم و تعدی و این چیز ها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا خیلی کار نمی کنن، زیر آدمون خصوص از انها آمده به مقامات شکایت نمی کنن. اگر شکایت کنن نه همیشه به عرض داده آنها کسی گوش می دهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت می کنن همین خانواده ها زنان صحبت های زیاده البته که من باور دارم شما کرده و آنها اصلا از چی شکایت می کنن؟
اصلا مشکل اساس زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویله است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید شما حتما دستورش رو میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویله دار میکنیم یکون دستور اویله داری با آنها نمیدهیم و اون چیزی که میگیم همچیزهای کنه شده است، تو خط کن کسه هایشو خانه های رو و با همین تمام صحبت با آخر رسید. با جوان مرد اصلا یگان گونه دستور داده نمی‌شود که مناسبت ها در سمتی نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویلا جای است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه، و برای همه اینها رو دانستن و جا بجا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولن به قدر شاید باید کار کردن نمی توانند یا نمی خواهند. من نمی دونم حاضر مدت آخر من با مقامات کاری زیاد نمی کنم. مشکل اون است که ما اولادوری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کاری خانه چیز دیگر با یاد ندادیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکن میکنیم، میگم این چهاری توست، این خسوری توست، این خشتومانی توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند معمولا میگن طاقت کن، همه زندگی همه خلاص، همه مرد همه خلاص. ولی همه من پیشتر گفتم که همه طاقت خل نیست.
ببینید تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید؟ ولی مشکل ها بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب آمین شد. جناب کبیری نظر شما چی است به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای اون که ما اگر به حکمت آموزی باید دیدی فلسفی نگاه کنیم، با آغوش گرفتن فرزندان از طرف این زن و خود رو به دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است. برای اون که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رساند. یعنی که اویلا نخوره باشد، امکاناتی مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد، همین همه میتواند که اون رو به همین چیز تکان بدهد، به همین عملی ناخوب. و چیزی مسئله دیگر بیم که مهاجرت، البته ما میدونیم که این هم از لحاظی بیم که میگراتیه که خلخو میکنن، این از لحاظی که فلسفی چون است که بسیار وقت شما رو جنوب اینا دادو گریف نکنن. البته ما بسیار مسئله و پروبلم های رو میبینیم در مملکت های شمال که در آنجا مثلا کم شدن خلقشان، مثلا کم شدن تولد نمودن قواهای کاری، همه اینا وقتی که شرایط اونها برای این محیا میسازن، مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشن، یعنی که مشکلات خود رو حل کنن. و طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلباتی غریزوی با مهاجرت رفتن یک طلباتی غریزوی انسان هم هست، در نهاد او گذاشته شده است. و بسیار کسان رو البته گویم که جهان دیدن، جهان رو آموختن، این یک چیزی معمولی است و خود به خود بسیاری ها شرایطشان هم خوب باشد بسیار میرن.
بیت خوشاتر یعنی که فاشتر صحبت کنیم، مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم، اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا با کار و چیزا مشغول شوند، مسئله نبودنی جای کاری مناسب در تاجیکستان، نبودنی معاش درست، این چیزها اونها را وادار کرده است. به این چی میگید شما؟
درست است. ما اگر که چخورتر عمیق‌تر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل‌هایی که آنها را به مهاجرت وادار می‌سازند. یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله، چون چنین بود همه وقت، این وقتی که بسیار میشن و آنها امکانات اجتماعی آنها در اینجا محدودتر میشن و آنها به اون طرف ها میرن و این را ما میتوانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی، ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافتی سبتی برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست. حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند راه گذر پرسیدن که به نظری آنها چرا یک مادر با بچهش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کاری وحشتناک تیله میدهد؟ جواب ها را با هم میبینیم و سپس صحبت ما را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما یاشای ما گنده زنکای بی حرمت میتونم مجبور میشم بچرا چو کنن و خوردن به ایچی نداشته باشه تامین کرده نتونه شوهرش بچوره یا کور نباشه که کور کنن بچوره
ها زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو به خود کشی میکنن یا گونچی میکنن یا زندگی هاشون سطح زندگی و از مینه همین حساب زندگی یا یکون چیز دارن یا از دو چیز میشه یکون ما بفهمی زن ها میشه دویم همین زندگی بازمین بودن زندگی هاشون میشه یکی یک بیعقلی است که مثل گوداکاشون همه کشن این بیعقلی هست
اف اصلاً ایتا بی سردیچنی جنشن یا شتایو شو لبای جنشن لبای مات как بی ای تیجلو نی بولا انا نیکاگدا نی убьет своего ребенка последний отдаст своего дитя чтобы как бы помочь ему вырастить и дать воспитание
خداوند مثال این امانت های فرزند برای ما که این خداوند چی کرده گه ما با این امانت خداوند های بود ما فرزند ها چی که مثال مصوری چی خواهی کنیم
تشکر مریم بانو نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه
خوش نظری هر انسان است از درجه تجربه و دانش و فهمشه خودشان بیرون میاد اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن یک نفر محکوم کرد به عقلی گفت ولی ما نمیتونیم در باره روزگار یک نفر اینقدر سطحی بها دهیم هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه و حتی یک دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تامد میکنند هیچ کس بها نداده است هیچ کس ناموخته است نسنجیده است ولی میگن که این بیمار روحی داشت به این بهانه چند نفر دیگر از جزا آزاد می شود اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده این مسئولیت کسی رو کم نمیکنه این یک چیز دومش بعد سر زن ها مثلا در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زن ها را که تو چگونه مادر هستی و غیره و او قضا عزیزم هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است یک اون نفر به دیگرش مانند نیست خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما بتوانیم که با یک دیدن به همه آنها بها داده توانیم این بهای پاسخ شما یک چیزی سرراهی و اندیشه های مردم بود ولی این نه زمینه علمی دارند نه این اندیشه ها را ما جای استفاده کرده می توانیم اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان با اطرافیان آنها هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود اونجا ما می توانم بگویم که این یک چیز دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم
تشکر
سرراهی فقط من نمی دونم برای شاید یک اصول کار روزنامه‌نگاری از دیگر چیزی نیست
تشکر جناب کبیری شما چی میگویید نظر شما چی است
احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزهای هست که نسبت همین زندگی و نسبت هم واقعات و تمام متاسفم یک احساسی هست انسان به احساس نیست ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آماده است یا که دوره گزارش است یا که این یا آن کس گناهکار مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل نمیشن همه هست که روح های حل کردنی چونین مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن
ببینید شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی وسته روبرو هستن شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم
اصلا چیزهای بسیار عادی است انسان باید خود رو امکانیت خود رو قدرت های خود رو بشناسد ما خلاق هستیم ما رو از روی معرفت دینی کلفه خود در روی زمین میگن و زن دو کرته خلاق است، ولی همون زنی که خلاق است، مادر است، موقع فرشته میگیم، قهرمان میگیم، چیو دیگر میگیم، همون زن اوسیب‌پذیرترین انسان است، زیرا خیلی حساس است، زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش میآید اون نه همیشه وقتی که میابد متکا کسی که با او صحبت کند خیلی خیلی البته حالش بد میشد. شما بیشتر در برای مهاجرت گفتید، اولای که سالم هستن مهاجرت آسانی پسر با آسانی پسر میکنن، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اویله رو میشون میده. و پدر مادران عزیز، همگام فرزندتون خانه دار میکنید، اول آنها رو به همین اویله داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزا رو میداند از او بگیرید و مراجعت کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید به اینها یک دانش های یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتوانید سر بزنید به اینترنت، پر است خیلی از دانش های که چگونه اویله چیست، اویله چی سر میشود، منسبت داخل اویله رو چگونه ما سالم بسازید که اویله مکان خوشبختی شود نه مکان بد.
بله بله، تشکر جناب کبیری. شما از شما خواهش میکنم خیلی مختصر.
مسئله این است که بدانند آن مشکلی و حالات گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود به خودی، پس شدن خود به دورمهادی از سوی کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود را دارد و البته به متخصصان مراجعه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله را از جداشوی و از وزیارا از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، آنها رو از این راه بر میگردانیم و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، گونه که کسانی که در ساحه دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی دید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. بله. و البته خواتیر نباشید، به خواتیر اینه که به پروا نباشید نسبت این همون کسانی که میدین که آنها همین میل ندارن در سخنگویش، یا که خرکتری آنها، فعل آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه با خود در اومدن، یا که گپ نمیزنن، یا که معاشرت نمیکنن، اینها کسانی هستند که چی خلاصه چی با چی اندیشه رفته شدن.
تشکر. و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با
کارمندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظر پیوندان و افراد محکوم شده هنوز دسترس نشده است. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه زمانی داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتوازه معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخری ماه فوریه هنگام سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد. الکسی نوالنی تنقیدگری سیاست های حکومت روسیه گفته است که با گرسنه‌نشینی در زندان خاتمه می دهد. روزی 31 مرد با نشان اعتراض برای آن که طبیبان را به طبابتش راه نمی دهند از خوردن غذا دست کشیده بود. او گفت حالا طبیبان را به نزدش راه دادند. طبیبان گفتند که او را معاینه کردند و توصیه دادند که برای طبابت به بیمارخانه معاصر مسکو انتقال یابد. آنها سلامتی نوالنی را دهشتناک گفتند و تاکید کردند که اگر طبابت نشود میمیرد. یک رسانه‌ای که خبرهای ایران را پیگیری میکند نوشته است دو شهروند این کشور را برای تحقیر پیامبر حکم قتل دادند. آژانسی خبری فعالان حقوق بشر روز 22 اپریل خبر داده است که این دو نفر ماه می سال 2020 بازداشت شده بودند. دادگاه حکم کرده است که آنها برای تحقیر پیامبر اسلام به دار آویخته شوند. معلوم نیست که آنها کی و چه گونه پیامبر اسلام را تحقیر کردند. یکی از این دو نفر یوسف مهرداد پدر سه فرزند بوده است که بنابر گزارش ها پس از بازداشت دو ماه در اتاق تنها نگاه داشته می شد. او همزمان برای تحقیر رهبران جمهوری اسلامی نیز متهم بوده است. ایران جمهوری اسلامی و مقامدارانش می گویند بر اساس قانون های شریعت عمل می کنند. سال 2017 در ایران مردی که در تحقیر پیامبر محمد عیبدار می شد محکوم به قتل شده بود. سازمان های جهانی حکم های قتل در ایران را سخت تنقید می کنند. دو قرقیزستانی گمشده زنده و سلامت در ناحیه غانچه تاجیکستان دریافت شدند. مقامات ولایت بادکند قرقیزستان به بخش قرقیزی رادیو آزادی گفتند آنها را مرزبانان تاجیکستان بازداشت کردند. پس از گفت و شنید طرف ها هر دو شهروند کشوری همسایه آزاد شدند. گفته می شود همراه آنها باز شش شهروند دیگر قرقیزستان که قبلا برای غیرقانونی وارد شدن به قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند نیز رها گشتند. پیشتر خبر داده بودند که شب 23 به 24 اپریل دو قرقیزستانی ناحیه لیلک هممرز با ناحیه غانچه تاجیکستان بینشون شدند. امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه روزی 23 اپریل درباره در آینده نزدیک گذراندن امنیسیای مهاجرتی و زیاد کردن تعداد پروازها میان دو کشور تلفنی صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در گفتگوی پرزیدنت های دو کشور همچنین مسئله بازگشت دانشجویان تاجیک به دانشگاه های روسیه مطرح شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در این تماس تلفنی همزمان خواستاری همکاری جانب روسیه بخصوص در مبارزه با پاندمی همگیری کووید 19 شده است. تماس تلفنی امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین در حال صورت میگیرد که الکساندر گراوای معاونی وزیر کارهای داخلی روسیه از نمایندگان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل خواست مسئله بدوباشی غیرقانونی مهاجرانشان را در این کشور حل کنند. به قول مقامات روسیه فعلا در حدود این کشور 247 هزار مهاجر تاجیک غیرقانونی بدوباش دارند. مقامات تاجیک به این آمار باور ندارند. دادگاه شهری دوشنبه 9 نفر را با اتهام دست داشتن در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان گناهکار دانست و آنها را به مهلت‌های از 2 تا 5.5 سال به زندان محکوم کرد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در میان آنها کارمندان مقامات گمرک و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز هستند. دادگاه دوشنبه با نشر خلاصه حکم دادگاه گفته است که آنها در همکاری با شهروندان افغانستان سالها باز با قاچاق طلا و اسعار خارجی مشغول بودند. نظری محکوم شده ها معلوم نیست ولی پیوندانشون میگویند از حکم دادگاه اعتراض ندارند. دادگاه از محمد علی سفرف و صبحی‌الدین نظرف رهبری گروه قاچاقبر نام برده است. به گفته دادگاه آنها سال 2018 تا 2020 با افرادی برای تفتیشات نامعلوم با نامهای نعیم رسالی و محمد ظریف شناس شده قاچاق اسعار خارجی و طلا را به امارات متحده عرب و ترکیه به راه ماندند. با گفته دادگاه محمد علی سفروف در این کار برادرش فردوس سفروف و دامادهایش مهربان رحمانوف و حسن سعیدوف را شریک ساخته است. دادگاه وظیفه و جای کار این نفران را ذکر نکرده است ولی گفته است آنها برای انتقال پول و طلا از یک شرکت خارجی وکالت نامه دسترس کرده بودند ولی این کار را طریق قاچاق انجام می دادند. در حکم دادگاه گفته می شود که این گروه از 4 سپتامبر تا 14 نویبر سال گذشته بیش از 100 میلیون دلار و زیاده از 1,376 کیلو طلا به خارج انتقال دادند. دادگاه برای همکاری با این گروه دو ناظر دیدبانگاه گمرکی 5 پایان در ختلان ظریف اصلانوف و قربان علی سیف اللهوف را برای سوء استفاده از وکالت های خدمتی به 2 سالی زندان محکوم کرده است. محمد رضا شریپوف ناظر دیگر این دیدبانگاه گمرکی برای خنوق نظری برای 2 سال از آزادی محروم شده است. قطب‌الدین عادی‌نژاد وکالتدار فوری شعبه کارهای داخلی در ناحیه جیهون که به گفته مقامات این گروه را با تپانچه خدمتی از مرز افغانستان تا دوشنبه همراهی کرده است در همکاری با قاچاقبران متهم شده 2 سال حکم زندان گرفته است. تنها صبحی‌الدین نظروف و محمد علی سفروف با اتهام قاچاق به 5.5 سالی زندان محکوم شدند. دادگاه به فردوس سفروف، حسن سعیدوف، مهربان رحمانوف، قربان علی سیف اللهوف افراد دیگری شامل در این گروه 5 سالی حکم زندان را روا دیده است. رادیو آزادی به یک تن از پیوندان محکوم شده ها تماس گرفت. او نخواست نامش ذکر شود ولی گفت از حکم دادگاه راضی اند و به زینه های بالایی شکایت نخواهند کرد. در شبکه‌های اجتماعی از حکم دادگاه انتقاد کرده آن را برای یک جنایت پر سر و صدا سبک عنوان کردند. بر اساس اطلاع دسترس شده تفتیش بخش دوم این پرونده هنوز به اتمام نرسیده است. از جمله به گفته منابع رادیو آزادی نعمت الله صالح زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه جیهون با اتهام سوء استفاده از منصب در دایره این پرونده دستگیر شده است و پرونده اش تفتیش می شود. قبلا منابع رادیو آزادی در دادگاه عالی تاجیکستان گفته بودند که پرونده 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار که در قاچاق آن 9 نفر متهمند برای بررسی دسترس شده است. این قضیه از زمان داغ شد که رسانه‌های افغانستان نوشتند مال‌های مصادره شده در دوشنبه به میرزا کتاوزای معاون اولی مجلس نمایندگان این کشور تعلق دارند. این مقامدار افغانستان که حالا مقامش را از دست داد در آخر ماه فوریه هنگامی سفر به دوشنبه این اتهام را رد کرد.
دانیار نبیف بابای دانا پیرمرد 80 ساله تاجیک با گناه افرادگرایی به 7 سال زندان محکوم شده بود از زندان آزاد شد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانا نبیف روز 24 اپریل بر رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی بر اساس بند 71 کدکس جنایی و با نظر داشت بیماری سیل و سالخوردگی بابای دانا را آزاد نمود. وی میگوید نامی دانیار نبیف رسمان در ریخت بیماران سیل جمهوری ذکر شده است.
بیماری شد به نظر گیرتن و وی کردن اکتا. اصلا بیماری وی چیز کردن اکتا. قانون در تشمیل کرد اگر مرحبتی که بیمار دوشه با سیل سال بینابر میگن شرطان مکنه پیش نزد زود کردن اکتا.
در ماه ینور پس از 4 ماه بازداشت بیماری سیلش خروج کرد و بنابر نبودن شرایط تبابت در محبس با عریضه به دادگاه عالی مراجعه کرده بودیم و با نظر داشت این همه شرطاً بر اساس قانون مویسفید آزاد کرده شد، میگوید زایر دولتیاروف. پیوندانش گفتند که نصف روزی 23 اپریل او را از محبس شهری وحدت رها کردند و حالا در منزل زیستش قرار دارد. یکی از نزدیکانش که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که چند وقتی آخر او در بیمارخانه زندان بستری بود. قسمی از جزایش بر اساس قانون آخران عفو کم شد و دادگاه پیرانسالی و بیماریش را به انابت گرفته او را از ادامه جزا در محبس آزاد کردند. حالا باید به تبابتش مشغول شویم چون بیماری سیل دارد. مقامات هنوز آزادی دانیار نبیف را شهر ندادند. بازداشت و حبس او واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی را نیز در پی داشت. ماه ینور نزدیکانش در عریضه به دادگاه عالی تاجیکستان نوشته بودند که او بیماری سیل دارد و وضعش در زندان بدتر می‌شود. نزدیکانش گفتند که دادگاه عالی تاجیکستان عریضه آنها را بررسی کرد و چون خلاصه برآورد. زایر دولتیاروف وکیل مدافع دانا نبیف گفته بود که در عریضه به دادگاه عالی نوشتند که بند 71 کدکس جنایی نسبت به او تطبیق کرده شود. بند مذکور اجازه می‌دهد که حکم شرطی باشد و یا آزادی محکوم شده در بیرون از زندان محدود کرده شود چون شرایط نظارت رفتارش امکان پذیر است. آن زمان اسامیدین نبیف دادرزاده دانا نبیف بر رادیو آزادی گفته بود که در بازداشتگاه بنابر سردی هوا و شرایط بیماریش خروج کرده است و نمیدانند به او چی خواهد شد. دانا نبیف ماه آوگوست سال گذشته بازداشت شد و دادگاه او را روز 28 دسامبر به 7 سال زندان محکوم کرد، اگرچه دادستان خواست است او را به 6.5 سال زندان محکوم کند. وزارت کارهای داخلی در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بیگناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمانهای بین المللی محکوم کرده بودند، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch 20 ینور با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از تاجیکستان خواست است او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهاراتی گفته بود که دانیار نبیف را برای خیرخواهی و آزادی محروم کردند. او تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح جانبداری کردند که افزایش حجم جریمه برای نقض قانون تنظیم را پیش بینی میکند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدیم. طبق تغییرات نو هم اکنون جریمه برای رعایت نکردن این قانون در حجم 10 نشانداد زیاد شده است. در حال حاضر حجم یک نشانداد برای حسابها 60 تومانی را تشکیل میدهد. مثلا یک نفر اگر برای تجلیل زادروز بیرون از خانواده تا این دم حدود 6000 تومانی جریمه میشد، پس بر اساس تغییرات نو او را 6600 تومانی جریمه میکنند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز 21 اپریل در پارلمان هدف از وارد کردن تغییر الهه ها به کدکس حقوق بیرونکنی ماموری را پیشگیری از قانون شکنی نامید. او در این رابطه به نقض قانون تنظیم از سوی برخی ساکنان اشاره کرد. رئیس کمیته دین افسود بر اساس این طرح افرادی که قانون تنظیم را نقض میکند و پس از 6 ماه چون این عملش آشکار و یا معین میشود مجازات نخواهد شد. آقای دولتزاده همزمان گفت یکی از تغییرات دیگری طرح این است که در دوره خروج کووید 19 افرادی که توصیه های ستاد جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند بعد جوابگاری کشیده میشوند. با گفته او چون این مقررات تا حال در قانونگذاری کشور ذکر نشده بود.
طور مشاهده ها نشان میدهد هنوز هم بعضی شهروندان با اسراف‌کاری و ظاهرپرستی و تشکیل معرکه های زیادتی راه میدهند. حالت مذکور مخصوصا در شرایط گسترش بیماری همگیری کووید 19 باعث نگرانی بودند. ضرورت پیشگیری قانون ویران کنی ها را در این سمت تقاضا می نماید. با نظر داشت این حالت به ماده های 30, 33, 43 و 481 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان تغییر و الهه های دخلدار پیشنهاد می کردند.
قانون تنظیم رسم آیین در تاجیکستان سال 2007 قبول شد. این قانون یکی از پربحث‌ترین قانون‌های سال‌های اخیر در تاجیکستان است، چون به قول منتقدان آزادی‌های انسان را محدود کرده به حیات معیشی و خصوصی ساکنان دخالت می‌کند. این قانون از جمله تشکیل برگزاری زادروزها را تنها در دایره آیله اجازه داده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
عبدالحق عابدوی 44 سال مشهور با لقب مخصومی عبدالحق سرخطیب مسجد جامع مرکزی ناحیه شاهمنصور را دستگیر کردند. بازداشت یا پس از سخنرانیش در باره پیشواهای دینی در مراسم ویدا و دفن دامالله حکمت الله تاجیک آبادی صورت گرفت، اما مقامات گفتند او با پیروی از جریان ممنوع سلفی متهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مخصومی عبدالحق 4 سال اخیر سرخطیب مسجد جامع مرکزی به نام امام اعظم در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه بود. امام خطیبان در تاجیکستان از سوی مؤسسان مسجد و در موافقه با مقامات تعیین شده از سنجش میگذرند و از دولت معاش میگیرند. نظر پیوندان و وکیل مدافع روحانی به قضیه معلوم نیست. بنابر اطلاع رسمی مخصوم عبدالحق را ماموران اداره امنیت شهر وحدت دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی خبر روز 21 اپریل با تکیه به دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی نوشت عبدالحق عابدوف با عضویت در حرکت ممنوع سلفی متهم می شود. این در حالی است که روز 21 اپریل سامانه بمب فریاد نویش عبدالحق عابدوف برای سخنرانی بحث برانگیز در مراسم دفن دامالله حکمت الله دستگیر شده است. سرخطیب مسجد ناحیه شاه منصور در مراسم دفن دامالله حکمت الله در روز 13 اپریل او را یکی از پیشواهای بزرگ ما نام برد.
دیگه خداوند عالم ها را از میان برد و عالم را در این حیات در این روی زمین باقی نگذاشت. مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالم هایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، امروز از میان ما رفت.
همصحبتان بامداد گفتند مقامات امنیتی در این مقایسه گویا اشاره ها به پرزیدنت کنونی تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 با قبول یک قانون ویژه پیشوای ملت اعلان شد. در خبرنامه دفتر مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی در این باره هیچ اشاره نشده است. مسئولان کمیته دین، تنظیم عنانه و جشن و مراسم های ملی در یک بیانیه گفتند بازداشت امام خطیب با سخنرانی او در مراسم جنازه دام‌الله حکمت الله هیچ ربط ندارد. آنها از رسانه ها و جامعه شهروندی خواستند با هر گونه سر و صداها که سخنرانی عبدالحق عابدوف در مراسم جنازه را همچون عامل بازداشت معنی داد میکنند دادن نشوند. اما عین زمان نگفتند که چرا بازداشت او بعد از 4 سال امام خطیبی صورت گرفت. عبدالحق عابدوف زاده دهه جنگلک شهر وحدت است. او سال 1999 دانشکده اسلامی تاجیکستان را ختم کرده سال 2009 امام مسجد پنج وقته ایشان عبدالستار در شهر وحدت شده است. بعد از آن عابدوف همچون امام خطیب مسجد جامعه به نام امام بخاری ناحیه شاه منصور و امام خطیب مسجد ایشان عبدالرشید شهر وحدت بوده است. این روحانی از سال 2017 سرخطیب مسجد جامعه مرکزی به نام امام اعظم ناحیه شاه منصور بود. همراه با عبدالحق عابدوف 4 ساکن شهر وحدت و ناحیه رودکی نیز بازداشت شدند. از آنها ابوذر شوخیف، عبدالله محمد اللهف، عزیز ترکوف و احمد خواجه تبرف نام میبرند. مقامات گفتند که نسبت به آنها پرونده جنایی باز شده است. نزدیکان بعضی بازداشت شده ها برادر آزادی گفتند آنها را ساعت 4 صبح روز 21 اپریل در خانهشان دستگیر کردند. یکی از پیوندان ابوذر شوخیف که نخواست نامش برده شود گفت او یک هفته پیش از روسیه برگشته بود و صبح 21 اپریل دستگیر شد. نه سلفی بود و نه با کسی به یگان جنازه رفته بود. ما با کمیته امنیت رفتیم ولی نگفتند که چرا او را بازداشت کردند. از خانهش تنها یک کتاب قرآن پیدا کردند و آن را با خود بردند. افسود این خویشاوندی ابوذر شوخیف. پیوندان عزیز ترکوف یکی از بازداشت شده های دیگر گفتند او را نیز صبح 21 اپریل از منزل زیستش در ناحیه سینای شهر دوشنبه بازداشت کردند. آنها گفتند منزل زیستش را تفتیش کردند و هر کتابی که پیدا کردند با خود بردند. اکثر بازداشت شده ها با هم رشته خویش و تبار دارند. آنها گفتند که مقامات خانه چند خویش و تبار دیگرشان را نیز جستجو کردند.
تو بهاری آسمون
دادگاه عالی تاجیکستان حکم دادگاه های ناحیه سینو و شهر دوشنبه را که با یک مرد حق زندگی در خانه همسر سابق را داده بود بیکار کرد. دادگاه عالی پرونده را برای بازبینی به دادگاه ناحیه سینو برگرداند. این در حالی است که خودی دادگاه عالی تاجیکستان هنوز 15 فوریه به زندگی این مرد در منزل همسر سابقش اجازه داده بود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروین زیرهولایی رو میکنم. رادیو آزادی در اولی ماه گذشته ضمن شکایت فرشته غنیه گزارش داد که این زن از پیوسته به نفع شوهر سابقش حل شدن بحث دادگاهی اعتراض داشت و می گفت شوهر پیشینش حق زندگی در منزل توفه شده به دخترش را ندارد چون لحظه های وزنین اویله را ترک کرده است. سفر محمدولایف ساکن 55 ساله ناحیه قبادیان از کمترین مردان تاجیک شد که دادگاه او را در منزل همسر سابقش مسکون کرد. او دو ماه اخیر در یک حجره منزل در دوشنبه زیر یک بمب با زنی سابق و دو فرزندش به سر میبرد. خانه را به دختر 9 ساله خاندان امیر دبی شیخ محمد بن رشید تحفه کرده است. خانه سه حجره دارد و با قرار دادگاه یکی از آنها به این مرد داده شده است. فرشته غنیه که با سفر محمدولایف 10 سال زیسته و از او دو فرزند دارد میگوید شوهرش در دوره سخت زندگی و بیماری دخترش آنها را ترک کرده و کمک نکرد و حق زندگی در این خانه را ندارد. او روز 21 اپریل بعد از دسترس کردن قرار دادگاه عالی به رادیوی آزادی صحبت کرد. او گفت هرچند در اول تمام مرافعه های دادگاهی به نفع شوهر سابقش انجام شد، اما دلیل های نو در پرونده باعث بیکار شدن چند قرار دادگاه گردید.
اما دلیلشم گفتم درو اردم این مرداچا اکبودیا رفتم چند تا زن گرفتگی و یوشا گفتم اردم ای همه زنوش خزان دور چوا و یوشا نگو نمیکنه این میه اومده در شما چقا شده است بوده همه زنوش بوده دور.
در قرار دادگاه عالی تاجیکستان از روز 8 اپریل که یک نسخه آن در دست رادیوی آزادی هم هست، گفته می شود سودی مرحله یکم تمام پهلوهای حالتی کار را بهای حقوقی نداده بر محل حل نامه قبول کرده است. دادگاه عالی در قرار خود همچنین گفته است که سودی مرحله کاساسیونی نیست کمبودی و خطاهای دادگاه مرحله اول را نادیده گرفته، به دلیل حل نامه را به تغییر گذاشته است. اما دادگاه عالی در این قرار شرح نداده است که چرا خود این نهاد نیست قبلا برای مسکون کردن سفر محمدولایف در منزل همسر سابقش اجازه داد. خودی سفر محمدولایف میگوید از یک بار بیکار شدن چند قرار دادگاه ها حیران مانده است و از قرار و تعینات زید و نقص راضی نیست. او حالا در یک مراجعتش از چند نهاد دولتی از جمله از دستگاه رئیس جمهور، دو پالاته پارلمان و شهردار دوشنبه و رئیس دادگاه عالی خواسته است به این مشکل او رسیدگی کنند.
برای که اینو همش دروغن، بیاین ای اپارات پرزیدنت بیا منو فایروت کنن، منو فایروت کنن، بو یک تا وای شود مثل سودی اولی در سودیوی اولی خطیب بشینن مثل من بو دکازت میکنم که کودک من کلون کارگیم در خانه من دو روز پیش ای خانوی توفه کرده شیخ محمد دو روز پیش همین ما اقبادیم کچیدیم اومدیم سیف یکم در خانه من سر کرد خوندنه.
بیکار شدن قرار دادگاه ها از سوی دادگاه عالی بار اول نیست که رسانه‌ای می شود. هرچند در تاجیکستان دادگاه ها شاخه سوم و مستقل حاکمیت به حساب می روند، اما شکایت از کاری آنها و رعایت نشدن عدالت زیاد است. کارشناسان میگن ضعف دادگاه ها در این است که دلیل عیبدار کننده دولتی و وکیل دفاع را تحلیل کرده نمی توانند، اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشات قرار می گیرند یا اصلا به تحقیق خصوصی دست نمی زنند. اما مقامات پیوسته میگن حقوق انسان در تاجیکستان رعایت شده، عدالت دادگاهی هم در کشور وجود دارد. مقامات میگن دعوا از روی قرارهای دادگاهی که ساکنان اون رو ناعدالتی میخوانند طبیعی است، چون در اکثر حالت هر دو طرف را راضی کرده نمیتوانند. اما حامیان حقوق میگن دریافت عدالت سالهای اخیر در تاجیکستان به مراتب مشکل تر شده است. در این پس منظر تغییر حکمهای پیشینه برای دادخواهان امیدوار کننده شمرده میشود.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
طول دو روز اخیر مقامات مهاجرتی تاجیک با همتایان روسی خود موضوع انتقال مهاجران کاری تاجیک به روسیه را بررسی میکنند. از این پیش وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داده بود که حدود 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود در این کشور را قانونی کنند. مقامات و صاحب نظران تاجیک به درستی این آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا میکنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شده بیشتری از این افراد علکی به وطن برگشتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نسیم عثمانوف ساکن ناحیه وحدت تاجیکستان طول 20 سال اخیر در مهاجرت کاری در ولایت ارکوتسک روسیه قرار دارد، ولی سال قبل به وطن برگشت و همکنون تلاش بازگشت دوباره به محل کارش را دارد. او را در نزدیکی فروشگاه چیپتای هواپیما واخوردیم. در صحبت با رادیو آزادی گفت که در طول 20 سال مورد اخراج ماموران پلیس روسیه قرار نگرفته است، اما همکارانش زیاد با چنین حالت روبرو می شدند. به اعتقاد نسیم عثمانوف خروج بیماری کووید 19 مجبور می کند که برخی از مهاجران کاری تاجیک با ویران کردن مقررات بود و باش در روسیه دست زنند.
پیش اگر پتین 1000 روبل روسیه بود، اویسته اویسته آزه تا 6000 رفته استاده است. از صبح همین بسیار شهروندان ما حجت گذاری نمی کنند، برای که مبلغ به دست آورده نمی تونند که هم خونه را تامین کنند، هم کارشان را پیش برند.
نسیم عثمانوف افزود که ولایت ارکوتسک در نزدیکی مرز روسیه با مغولستان واقع است و مهاجران کاری برای تمدید حضور قانونی خود از این مرز عبور کرده می توانند با 3 ماه دیگر فعالیت رسمی داشته باشند، اما حالا مرزهای روسیه بسته است. در مرکز حقوق انسان در تاجیکستان برای آزادی گفتند که سال گذشته طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همه مهاجران کاری خارجی که قانونگذاری را ویران کردند عفو شده بودند، اما 15 ایون امسال مهلت این عفو انجام می‌یابد و این مهاجران باید مجبوری اخراج کرده شوند. در این صورت این گروه مهاجران از حق ورود به قلمرو روسیه به مدت 5 سال محروم می شوند. رحمان الماسف استاد دانشگاه سلاوینی تاجیکستان روسیه در دوشنبه و تحلیلگر مسائل مهاجرت کاری نیز به درستی آمار جانب روسیه شبهه دارد. با گفته وی جالب انگیز است که از کجا این رقم پیدا شد و چرا محض حالا مقامات روسیه آن را اعلان می کنند.
و برای چی؟ برای همین قدر آدم رو در یک مدت کوتاه با قید گرفتن، همگی 2 ماه کمتر وقت جدا شده است. ولی چی باید کرد؟ قرار قبول شد، یعنی اون رو باید اجرا کنیم. اگر ما بودو که مهاجران ما اجرا نکنند، این پروبلم های زیاد پیش از همه با خود مهاجران ما بمال می آید.
وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید که تبلیغات ضرورت قانونی کردن بود و باش مهاجران کاری تاجیک را توسط همه انواع رسانه ها روی دست گرفتند. مقامات تاجیک ادعا دارند که سال گذشته تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا به 70% کمتر شده است، ولی باید تذکر داد که سال 2020 حدود 64 هزار نفر شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است که برابر 117 نفر در یک روز سال گذشته است.
چرا خودکشی های مادران جوان همراه با کودکانشان در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ یکی با کودکانش در بغل خود را به دریا می اندازد، دیگری به آتش می کشد. چون این فاجعه مدهش چند روز پیش در پنجکن اتفاق افتاد و زن 31 ساله فرزندان 6 ساله، 4 ساله و دخترچه 8 ماهش را در شاخ درخت آویخت و سپس خودش را به کشتن داد. این حادثه ها از کجا سرچشمه می گیرند؟ مشکل اجتماعی، جنجال های آیلوی، مناقشه خوشتامن و یا دیگر؟ همین سوال را امروز ما به برنامه گپ آزاد کشیدیم و مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه. چرا چنین حادثه ها در تاجیکستان رو به افزایش نهاده است؟ مثلا ما از سال 2015 تا کنون شاهد چند خودکشی مادران شدیم که کودکانشان را هم با خود بردند. البته خودکشی زنان سالانه ده ها و یا صد ها بار ثبت شده است، ولی حالا با کودکان سبب چی است؟ خواهش میکنم بانو مریم دولت و از شما شروع میکنیم. مرحمه، نظر شما چی است؟
درود با علاقمندان رادیو. جو هر یک حالت رو من گمان میکنم الهیده آموختن لازم است. یگان حالت رو نمیتوانیم از نگاه روانشناسی، از نگاه گندری، از نگاه قانون با همدیگر مانند کنیم، قیاس کنیم. زیرا تولستوی میگه که همه اولای خوشبخت با همدیگر مانندن، ولی هر اولای بدبخت به طور خودش بدبخت است. برای همین اینجا یک رецепت عمومی، یک جواب عمومی بودن نمیتواند. از نگاه اگر به شکل عموم یک چیز گفتن خواهیم، من میتوانم بگم که غریزه مادری میتواند جزای پروردگار باشد و میتواند هدیه پروردگار باشد. اگر مادری با کودکانش از این عالم رفتن میخواهد، پس به این عالم یکون ذره باور ندارد که کودکانش در این عالم بعد سری او خوشبخت میشوند، یک لحظه آسایش میبینند. این یک جواب عمومی است و به تدقیق اون رو من پیشنهاد کردن نمیخواستم، ولی اگر
یعنی علتهای اجتماعی، علتهای واقعی اجتماعی ندارن این مسئله به نظرتون؟ یعنی همشون توفیق خداوندی؟
ولی از بس که از نگاه روانی عمیق‌تر چی میگن ریشه‌هاشو پیدا کردن ممکن است، من این را در نظر داشتم. سبب‌ها اجتماعی البته دارن. چرا زیاد شد میگید؟ ولی شما با من بگید که همون قضیه‌هایی که آدمان به خودکشی میروند در کدام حالت پرونده جنایی باز شد؟ آنهایی که انسان را به درجه خودکشی دهشت‌انگیز آوردن کی جزا گرفت؟ کدامی ما روزنامه نگاران، ما یا شما یا کارمندان اجتماعی در این مسئله خبر داریم؟ اگر خبر داریم چرا در این باره چیزی نمیگوییم؟ و حالت ها تکرار میشوند وقتی که قیچه پیدا نمیشود که این دشته رو ببرد.
تشکر. جناب کبیری، نظری شما چی است به این گفته های خانم مریم؟
البته درست خیلی میکنند خانم مریم که در حقیقت بعضی چیزهایی هستند که آنها هنوز شرح داده نشدند، ولی به هر حال این ظهوراتی که ما میبینیم، ظهورات ناخوب جمعیت ما، البته این باعث تأسف است. و برای اون که انسان یک از اون جمله مادر یا کسی که سویسید یعنی خودکشی میکنند به یکون خلاصه بیاد، باید عامل های او رو به این راه مثلا تیله بدهند. و این عامل ها عامل های البته روانی هستند، عامل های اجتماعی هستند، عامل های معنوی هستند و عامل های احساسی و فرهنگی.
همین عامل های روانی که شما اشاره میکنید چی هستن به نظرتون؟ وقتی شماها تحقیقات و آموزش میبرید صحبت میکنید چی حاصل به دست میبیاد؟ این مسئله رو میخواستم بگفتید.
البته ما میتوانیم بگوییم که در نتیجه آموزشی بعضی کسایی که به ما مراجعه میکنن در حقیقت پیش از اون بختشان بلندی میکنند، پیش از اون که مثلا به خودکشی سویسید هستن، بعضی اینها از ما، از آموزش های ما، از تعالیت های ما میگذارند و ما میبینیم که در عامل های روانی دیده میشهد مثلا سستی اراده، طبیعتی که در مثلا یکی از عنصر ها مثلا آتشش بسیار است، نهایت احساسی است. دیگری خصوص شوی نیروهای عصب، نیروی عصب سست میشهد. البته نبودن بعضی نازکی های معنوی و سطح پستی فرهنگ.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
ببینید ما شرح و نظر زیادی درباره این فاجعه خوندیم و دیدیم و تنقید خیلی زیاد است. مقامات این گونه حادثه را استثنایی و کم گفته بی‌پروایی و بی‌اعتنایی میکنند، ولی فاجعه همطور که میبینیم تکرار میشود. میخواستیم اندیشه شما را بفهمیم که در این باره خانم دولت و نظر شما چی است؟
اصلا مسئله اویلا، بنیاد کردن اویلا، در گمان میکنم که در جامعه انسانی این ارزش حالا با دیگر گونه های زیاد دچار شده است و اکثر مردم سنتی ما گمان با اویلا های جوان، با مردم جوان، با نسل امروزه با همون معیار های قدیمه خودشان مناسبت میکنند. مثلا یک زنی جوان به یک مشکل گرفتار شد، نزد مادرش رفت، نزد مادر کلانش رفت، نزد خالهش رفت، گفت که من همین مشکل دارم. معمولا آدم کلان چی میگن؟ همین خیلی دوره من باید همین بود، من توخط کردم، تو هم توخط کن. ولی این وقتی که ما این گونه مسئلات رو میدهیم، ما نمیدونیم که درجه معیار توخطی هر نفر تا چه اندازه است. یک نفر اندازه توخطش اگر 50 گرم باشد، این مثال های چی میگن خیلی ساده کرده شده ما است، نفر دیگر خیلی از اون کمتر است. مثلا کودک تا خط گرسنگی ندارد زود گریه میکند، آدم کلان میتواند روزه بگیرد، در سهر تا شام روزه دار باشد و گریه نکند. اینان همین خیلی نسل های گوناگون معیار طاقتشان، ارزش های معنوی باطنی اشان که ما اونها رو حتی ساخته نمیتوانیم، اونها به این به دنیا میآیند، خیلی از هم دیگر فرق دارد. ما نسل امروزه رو اصلا نمیشناسیم. روانشناسان این نسل رو نسل ایندیگو میگویند. این نسل است که ارزش های داخلی اشان، طلبات معنوی روانی باطنی اشان خیلی از نسل های پیشین فرق میکند. نشناختن همدیگر باعث اون میشد که ما مناسبت سالم در اویلا بنیاد کرده نمیتوانیم. اگر که مناسبت سالم بنیاد کرده نتوانستیم، اونجا خانه ها مناقشه است، خرخش است، اونجا زوراوری است، اونجا ظلم است.
و چیز دیگری که بسیار زیان میرساند به مردم ما که با این یا آن چیزهای مثلا خوب ناخوب دست میزنند، این آن است که جای انا همین متخصصان ساحه طب روانی را طبیبان خلقی روانی گرفتن که آنها بسیار وقت از نبودن مکتب مخصوص و نبودن درسایی که آنها آموزش کنند، بسیار وقت یک وریانت های ترس های کلاسیکی رو پیشنهاد میکنند، از آن جمله باوری به قوه های غیر رسیونالی و مانند مثلا جن. انا همین سبب شده است که اکثر مردم باوریشون نسبت به همین قوه ها زیاد می شود و در آنجا شعور دیگری پیدا می شود که آنها رو به این یوران کارهای نامطلوب وادار می سازد.
ببینید در ماه یولی سال 2015 ساکن ناحیه یاوان با سه طفلش خود را به دریا پرتافت، کودکانش فوت دیدند ولی مادر زنده از آب بیرون شد و این مادر با جرم کشتار فرزندان خود به 18 سال زندان محکوم شد. مجازات سنگین این مادر معلوم می شود صد این کاران نشد. چرا؟ بانو مریم بانو می خواستم شما در این باره
بسان سر می گردیم با آن که تکچوت ها سطحی هستن. چند سال پیش در باره خودسوزی زنان یک تکچوت بزرگ گذارنده شده بود در جانب کمیته قربانان و یک تشکلات جمعیتی دیگر و من در اون اشتراک داشتم. آنجا خیلی جدی مسئله مطرح شده بود و مردم بالا این کار کردن. بعد یک دوره دور و دراز اگر در خاطر داشته باشه یک فاصله کلان بود که اصلا این موضوع دیگر پیش نیامده بود، ولی امروز ما میبینیم که شکل دیگری این مناسبت ها پیدا شدن. یکی از سببهایش من همیشه مقابل آن هستم که وسایل اخبار عامه این موضوع رو این خیلی دامن زنند، زیرا ما نمیدونیم شنونده ما کیست، تماشابین ما کیست، خواننده ما کیست و اون از این چگونه تأثیر میبردارد. اگر یک نفر در حالت مشکل قرار داشته باشد و ژورنالیست یا که کارمند شبکه های اجتماعی دانسته یا ندانسته در اون شکلی که پیشنهاد میکند، میتواند برای اون شکل شخصی اذیت دیده این یک دستور رهنما باشد. این یک چیز است. دومش اون زن رو 18 سال حکم کردند، ولی آنهایی که در اطراف این زن بودند این مسئله رو ندیدند، کمک نکردند، به دادش نرسیدند یا حتی او رو به این حالت آورده رسیدند، آنها آیا جزا دیدند؟ این سوال جواب ندارد.
تشکر. محمود شا ببینید خانم با یک نکته خیلی جالب حاضر اشاره کردن، یعنی که پخش این گونه خبرها میتواند که یک آهنگ تشویقاتی هم داشته باشد و شاید مساعدت کند برای بعضی آدمایی که دو دل هستند به این حال. ولی از سمت دیگر اگر از سوی دیگر ما نگاه کنیم، وقتی که مقامات مسئولیت جدی نشون نمیدین و این حادثه ها پی هم تکرار میشوند و در مطبوعات حتما نشر میشن، پس چی باید کرد؟ راه حل چی است جناب کبیری؟
البته راه حل خود را دارد و این بندوبست یعنی مکانیزم در کمک روانی که مخصوص برنامه های در نزد وزارت تندرستی قبول شدن هستند، فقط انا همین مکانیزم ها را فعال کنندن لازم است. مثلا در هر یک ولی کلینیک در مونگوها یکی شتاتی پسیخوتراپیست یکی پسیخیاتر یکی پسیخولوگی تیبی کشادن است. این یک مسئله. مسئله دیگر حالتی روانی مردم را البته به نظر گرفتن است، از اون جمله کسانی که با مردم سر و کار دارن، یعنی تیبی آیلوی آموزاندن آنها در مسئله های معین کردن حالت روانی و پیدا کردن اون آیله هایی که آسیب پذیر هستند نسبت این، یعنی این مکانیزم ها وجود دارن، فقط اینها رو فعال کردن لازم است. البته در نزد وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هست مکانیزم هایی که کمک روانی میرسونن و این مکانیزم ها در یک سمت فقط حالا روان پزشکی پسیخیاتری فعال هستند. دیگر مکانیزم های آنها با مانند پسیخولوژی تیپ، یعنی آن کمکی که دکتران کمک روانی رسانند در برابر آن که بیماری های جسمی هستند، باز بیماری های روانی هستند و این متاسفانه اندکی سست است.
با یک نکته جالب تاکید کردید، یعنی که جای این مقامات مسئول را بیشتر ملاهای جنبرار گرفتند، درست است؟ پس چی باید کرد؟ روی حل چی است؟
البته ما هم میندار هستیم از اون کسانی که تیبی خلقی را به مردم پیشنهاد میکنند، یعنی از هیچ چیز نبودن یک چیزی را به مردم میدهند، یک آرامی روانی به آنها میارند، ولی این تا یک زمان معین باید باشد و اکنون ضرورت پیدا شده است که دکتران کسبی یا که روانشناسان روانشفایان و روانپزشکان کسبی با چنین آدمان کمک کنند، چون که کمک آنها به یک نصیحت و مصلحت و به مثلا گیریم ریتوال های گوناگونی که نسبت یعنی همه گناه آدمان میگذارانند، اکنون باید اینها چون که کمک و یاردم کردن دیگر نمیتوانند، اکنون وقتی اومد است که جای آنها رو بگیرند و این متخصصان ساحه و آنها رو در نزد وزارت و در نزد دانشگاه بسیارتر مثلا تیار نمود و البته برای طبیبانی که خلقی هستند باز مکتب پرقوتر ساختن در کار که آنها رو هم نه تنها آموزشی.
تشکر. خانم دولت و چه حالت پیش میاد که مادر نه تنها از جان خود میگذارد بلکه کودکانش را همراه با خودش در آغوشش قربانی میکند، این نشان دهنده چی است؟
من نمیدونم، این سوال جواب ندارد. من یک چیز دیگر است، من بسیار دوست نمیدارم وقتی که بعد از فاجعه ها روی دادن ما یک بار این موضوع میکشیم، تا این وقت گفت که هیچ کار نبود. این یک طرف، یعنی علاج واقعی رو پیش از وقوع باید کردیم و بر وقت فراموش کردیم. یک قانون خوب داریم ما با نام پیشگیری خشونت اولوی، ولی این قانون خوب است که فقط درباره پیشگیری صحبت میکند، ولی بعد از که یکون بخش جزایی ندارد. البته در کدکس جنایی هستند که برای خودکش رساندن انسان ها ظلم و تعدی این چیز ها جزا داده می شوند، ولی این بخش قانون عملا خریب کار نمی کنند، زیر آدمون خصوصا زن ها آمده به مخامات شکایت نمی کنند، اگر شکایت کنند نه همیشه به عرض داده آنها کسی گوش می دهد.
مثلا به شما چی؟ به شما هم صحبت می کنند همین خانواده ها زنان؟ صحبت های زیاده البته که من باور دارم شما کرده و آنها اصلا از چی شکایت می کنند؟
اصلا مشکلی اصلا زیاد همدیگر رو نفهمیدن اعضای اویله است. از بس که ما یک چیزی عادی داریم، اگر مثلا من نمیدونم یک تلفن ارزانه کم خرید، شما حتما دستورش رو میخونید، ولی وقتی که فرزندان ما بر وقت اویله دار میکنیم، یکون دستور اویله داری با آنها نمیدهیم و اون چیزی که میگیم هم چیزهای کهنه شده است. تو خط کن کوسه هایشو خانه های رو و با همین تمام صحبت با آخر رسید. با جوان مرد اصلا یگان گونه دستور داده نمی شود که مناسبت ها در سمتی نوی زندگیش چگونه باید صورت بگیرن. اویلا جایی است که در اونجا تمام نمودی مناسبت ها جای دارن، مناسبت های روانی، اجتماعی، اقتصادی و محرمانه، و برای همه اینها رو دانستن و جا به جا کردن دانش معین لازم است. ولی متاسفانه نه پدر و مادران نه مقامات دیگری که با این مسئله مشغولند به قدر شاید باید کار کردن نمیتوانند یا نمیخواهند، من نمیدونم، از مدت آخر من با مقامات کاری زیاد نمیکنم. مشکل اون است که ما اولاداری رو یک کاری سهل گمان میکنیم. یک دختره که جوانی 18 ساله رو که غیر از کاری خانه چیز دیگر با یاد ندادیم میبریم به یک ملک دیگر در اون خانه مسکون میکنیم، میگم این چهاری توست، این خسری توست، این خشتومنی توست، تو با اینها زبان پیدا کن، خودت یاد گیر. وقتی که در حالت درماندگی از کسی صحبت شکایت میکنند و کمک میپرسند، معمولا میگن توخط کن، همه زندگی همه خلص، همه مرد همه خلص. ولی همه من پیشتر گفتم که همه توخط یا خل نیست.
ببینه تجربه کاری شما در این سمت اندک نیست، و چرا شما علت این مسئله رو در درون خانه ها در بحث بین زن و شوهر یا خوشتامن سراغ میکنید، ولی مشکل ها بیرونتر از این مگر نیست؟ مثلا مهاجرت، چرا به مهاجرت اینها رو آوردن؟ خانواده و از یکی از سبب ها میشود. جناب کبیری، نظری شما چی هست به این مسئله؟ آیا این سوال پاسخ نداره؟
البته پاسخ داره. مثلا برای این که ما اگر به حکمت و موزی باید دیگی فلسفی نگو کنیم، با آغوش گرفتنی فرزندان از طرف این زن و خود رو به دریا افکندن، این یک نشانه، اگر بیماری روحی نداشته باشد یک نشانه بیان که اعتراضی است. برای اون که تا این درجه بیاید باید چند عاملی به او اثر رساند، یعنی که اویلا نخوره باشد، امکاناتی مثلا اجتماعیش کمتر باشد، در جنجال های احساسی گرفتار باشد، دستگیری نداشته باشد، همین همه میتواند که اون رو به همین چیز تکان بدهد، به همین عملی ناخوب. و چیزی مسئله دیگر بیم که مهاجرت، البته ما میدونیم که این هم از لحاظی بیم که میگراتی که خلقو میکنن، این از لحاظی بیم که فلسفی، چون این است که بیشتر وقت شما رو جنوب اینا دادو گریف نکنن. البته ما بیشتر مسئله و پرابلم های رو میبینیم در مملکت های شما که در آنجا مثلا کم شدن خلقشان، مثلا کم شدن تولد نمودن قوه های کاری، همه اینها وقتی که شرایط اونها برای این مهیا میسازن، مردم خواه نخواه یعنی با اون طرف میرن که آنجا آسان تر باشن، یعنی که مشکلات خود رو حل کنن. و طرف دیگر ما میدونیم که البته مهاجرت بودن این یک طلبات غریزوی، با مهاجرت رفتن یک طلبات غریزوی انسان هم هست، در نهاد او گذاشته شده است. و بسیار کسان رو البته گویم که جهان دیدن، جهان رو آموختن، این یک چیزی معمولی است و این خود به خود بسیاری ها شرایطشان هم خوب باشد بسیار رو میرن.
بیاد کشاتر، یعنی که فاشتر صحبت کنیم، مثلا ما زیاد با مهاجرای کاری تاجیک در روسیه و دیگر کشورها صحبت میکنیم، اونها میگن که یگانه چیزی اونها رو وادار کرده است که از خانهشون بیرون بیان به روسیه و اینجا به کار و چیزا مشغول شوند، مسئله نبودن جای کاری مناسب در تاجیکستان، نبودن معاش درست، این چیزها اونها را وادار کرده است. به این چی میگید شما؟
درست است. ما اگر که چخورتر عمیق‌تر بیاموزیم میبینیم که هست یک چند عامل هایی که آنها را به مهاجرت وادار میسازند. یکی این مثلا بسیار وقت در یک آیله بسیار بودن اعضایان آیله، چون چنین بود همه وقت، این وقتی که بسیار میشن و آنها این امکاناتی اجتماعی آنها در اینجا محدودتر میشن و آنها به اون طرف ها میرن، و این را ما میتوانیم بگوییم که این یک چیزی مثلا بگوییم که اجتماعی، ظهورات اجتماعی است.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتلسات هاتبورد 13B
دریافت ثبت برنامه‌ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
حالا توجه شما را به یک پرسش سری راهی همکارانم در دوشنبه جلب میکنم. همکاران ما از چند رهگذر پرسیدند که به نظری آنها چرا یک مادر با بچهش در بغل خودکشی میکند؟ چی آنها را به این کاری وحشتناک تیله میدهد؟ جوابها را با هم میبینیم و سپس صحبتمون را ادامه میدیم. مرحمه.
مردکای ما، یاشای ما گنده، زنکای بی حرمت میکنند. مجبور میشن بچه را. چو کنن خورم به هیچی نداشته باشه، تامین کرده نتونه شوهرش بچوره یا کور نباشه که کور کنن بچوره
ها. زندگی با فکرم زندگی هاشون نغز نیسته که از همین حساب رو به خود کشی میکنن یا گنچی میکنن، یا زندگی هاشون سطح زندگی وزمینه همین حساب زندگی ها یا یکون چیز دارن. یا دو چیز میشد، یکم بفهمی زن ها میشد، دویم ما همین زندگی و از این دودن زندگی هاشون میشد. یکی یک بیعقلی هست که مثل گوداکاشون همه کشن این بیعقلی هست.
افسنان نوم اتا بی سردیچنی جنشن یا شتایو شتو لبای جنشن، لبای مات کاک بی یه تیجلو نی بولا انا نیکاگدا نی убьет своего ребенка. Последний отдаст своего дитя, чтобы как бы помочь ему и вырастить, и дать воспитание.
خداوند مثال این امانت های فرزند برای ما که این خداوند چی کرده گه؟ ما با این امانت خداوند های بود ما فرزند هست چی که مثال مصوری چی خواهی کنیم؟
تشکر. مریم بانو، نظر شما به پاسخ این ساکنان چی است؟ مرحمه.
نظری هر انسان است، از درجه تجربه و دانش و فهمش خودشان بیرون میاد. اینجا دیدیم چند نفر دلسوزی کردن، یک نفر محکوم کرد به عقلی گفت، ولی ما نمیتوانیم در باره روزگار یک نفر اینقدر سطحی بها دهیم. هر یک حالت باید خوب تحقیق کرده شود همه جانبه. و حتی یک دو چیزی است که برای من همیشه اندک دلتنگ میکند، یکمش در این حالت ها زن رو به دیوانگی تامد میکنند. هیچ کس بهونه داده است، هیچ کس ناموخته است، نسنجیده است، ولی میگن که این بیمار روحی داشت، با این بهونه چند نفر دیگر از جزا آزاد میشد. اگر بیمار روحی بود چگونه شما کودکان رو در اختیارش مونده؟ این مسئولیتی کسی رو کم نمیکنه. این یک چیز. دویمش بعضی سری اون زنها مثلا در شبکه اجتماعی خیلی خیلی محکوم کردن این زنها رو که تو چگونه مادر هستی و غیره و او کزو. عزیزم، هر یک انسان یک مخلوق ناتکرار خداوند است. یک اون نفر به دیگرش مانند نیست. خداوند کاسب نیست که انسان ها یک خیله بیافرد و ما بتوانیم که با یک دیدن به همه آنها بها داده توانیم. این به های پاسخ شما یک چیزی سرروحی و اندیشه های مردم بود، ولی این نه زمینه علمی دارن، نه این اندیشه ها را ما جای استفاده کرده می توانیم. اگر تحقیقات اجتماعی باشد که مخصوص گذرانده شود با اهل این خاندان، با اطرافیان آنها، هر یک حالت علاوه تحقیق کرده شود، اونجا ما می توانیم بگویم که این یک چیزی دارد که ما از این استفاده کرده می توانیم.
تشکر.
سرروحی فقط من نمی دونم، برای شاید یک اصول کار روزنامه نگاری از دیگر چیزی نیست.
تشکر. جناب کبیری شما چی می گویید؟ نظر شما چی است؟
که احساس هست در اینجا ما میبینیم یک چیزهایی هست که نسبت هم زندگی و نسبت هم واقعه و تمام متاسف هم یک احساسی هست، انسان به احساس نیست. ولی به هر حال اگر ما بگوییم که این حالت رو بگوییم که خطا هست، یا این حالت رو بگوییم که مشکلی آمده است، یا که دوره گذریش هست، یا که این یا آن کس گناهکار، مسئله ها یعنی که پرابلم ها حل نمیشه. یعنی هست که روح های حل کردن چنین مشکلات هایی که مثلا در جامعه سر میزن.
ببینید، شاید حالا باور دارم برنامه ما رو آنهایی هم تماشا دارن که به همین مشکل بی وسط روبرو هستن. شما با آنها چی مشورت میدید؟ خیلی میخواستم مختصر خانم دولت و از شما شروع میکنیم.
اصلا چیزهای بسیار عادی است. انسان باید خود رو امکانیت خود رو قدرت خود رو بشناسد. ما خلاق هستیم. ما رو از روی معرفت دینی خلیفه خدا در روی زمین میگن و زن دو کرته خلاق است. ولی همزمان همون زنی که خلاق است، مادر است، ما وای فرشته میگیم، قهرمان میگیم، چی دیگر میگیم، همون زن اوسیب پذیرترین انسان است، زیرا خیلی حساس است. زیرا هنگامی که یک مشکل به سرش می آید. اون نه همیشه وقتی که میوبد متکو کسی که با او صحبت کند خیلی خیلی البته حال صحبت میشه. شما بیشتر در برای مهاجرت گفتید، اولای که سالم هستن مهاجرت آسانی پسر با آسانی پسر میکنن، باز هم همین مهاجرت مشکل داخل اویله رو نشون میده. و پدر مادران عزیز، همگام فرزندتون خانه‌دار میکنید، اول آنها رو به همین اویله داری تو اندازه آماده کنید. اگر فراست خودتون دانش خودتون کافی نمیکنند، از یک معلم، از یک رهبر، یک نفری که این چیزا رو میداند از او بگیرید و مراجعت کنید که دختر من، پسر من لایق شوهر است، لایق زنگیری است، بیاید با اینها یک دانش های، یک تجربه های رو بیاموزید. اگر که میتونید سر بزنید به اینترنت، پر از خلاص از دانش های که چگونه اویله چیست، اویله چی سر میشود، مناسبت داخل اویله رو چگونه ما سالم بسازید که اویله مکان خوشبختی شود نه مکان بد.
بله بله، تشکر جناب کبیری. شما از شما خواهش میکنم خیلی مختصر.
مسئله این است که بدانند آن مشکلی و حالات گوناگون ناگوار، جنجال های اویلوی، پس دادن مثلا خود بهادهی، پس شدن خود به دور بهادهی از سوی کسان دیگر، حق یک دیگر رو نشناختن یا که حقشان ندادن، مشکلات زندگی، همه این راه های حل خود را دارد و البته با متخصصان مواجه کنند. ما هر سال تا 100-200 اویله رو از جداشوی و از وزیارا از خودکشی کمک میکنیم که دست نزنن، اونها رو از این راه بر میگردانیم. و کسانی که مثلا مسئولین هستن، چی طبیبان اویلوی باشن، چی ناظران منطقه باشن، معلمان باشن، گویم که کسانی که در ساحه دین هستن همون منطقه رو نظارت میکنن، همه وقت از آن کسانی که شما میشنید میفهمید، آنها رو البته اطلاعات های لازمی بید و جای های لازمی آنها رو روانه سازید. بله. و البته خواتیر نباشید، به خواتیر اینه که به پروا نباشید نسبت این همون کسانی که میبینید که آنها همین مایل دارن در سخنگویش، یا که خرکتری آنها، فعلی آنها عوض شده است، آنها در یک مدت کوتاه و خود در اومدن، یا که گپ نمیزن، یا که معاشرت نمی کنن، اینها کسانی هستند که چی خلاصه چی با چی اندشه رفته ایستادن.
تشکر. و در همینجا برنامه را به پایان میبریم. مهمانان ما مریم دولت و کارشناس مسائل گندری و روانشناس محمود شاه کبیری بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده بودم که برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
Thank you.